سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من جعفر احمدی هستم. 7:30 به وقت افغانستان شد. امیدوارم روز دوشنبه را به خوشی آغاز کرده باشید. نخست مهمترین خبرهای این برنامه. فرمان دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در مورد ممنوعیت ورود شهروندان 12 کشور به شمول افغانستان و ایالات متحده از امروز به اجرا گذاشته می شود. ترامپ هدف از این اقدام را محافظت از ایالات متحده در برابر تروریست‌های خارجی خوانده. افغانستان، ایران، میانمار، چاد، جمهوری کانگو، گینه استوایی، اریتریا، هایتی، لیبیا، سومالیا، سودان و یمن شامل ممنوعیت جدید سفر و ایالات متحده شدند. اما افراد اقامت ایالات متحده دارند و آنانی که ویزای امریکا را از پیش دریافت کردند شامل این ممنوعیت نمی شوند. افغان هایی که برای ایالات متحده یا پروژه هایی که از سوی آن کشور تامین مالی شده کار کردند و امیدوار بودند که به ایالات متحده منتقل شوند، نگران هستند. آنها می گویند که این ممنوعیت سفر ممکن است آنها را مجبور به بازگشت به کشورشان کند، جایی که به گفته ایشان ممکن است با انتقام جویی طالبان روبرو شوند. گزارش شده که در نتیجه آتش سوزی بزرگ در یک بازار فروش کالاهای دست دوم در کابل تقریباً 70 دکان این مارکت سوختند. این آتش سوزی حوالی ساعت 9 صبح روز یک شنبه در ساحه کمپانی واقع در ناحیه پنجم کابل آغاز شد. شعله های آتش بسیار شدید بود و دود غلیظ تا ارتفاع زیاد بالا می رفت. بر اساس گزارش رسانه های محلی، آتش سوزی حوالی ساعت یک روز متوقف شد. در مورد تلفات احتمالی این رویداد تا هنوز گزارش در دست نیست. مقامات طالبان هم تا هنوز در مورد علت آتش سوزی چیز نگفتند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفته که همچنان به تلاش ها برای تبادل زندانیان با مسکو ادامه خواهد داد، هرچند او نسبت به موفقیت آمیز بودن این روند ابراز تردید کرده. با گزارش مرکز خبر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در حال است که فرماندهان نظامی زلنسکی ادعای روسیه مبنی بر پیشروی نیروهایش به منطقه شرقی دنیپروپتروفسک را رد کردند. زلنسکی در سخنرانی شبانه‌اش گفت اوکراین همچنان هر کاری را برای آزادسازی اسرای جنگی و بازگرداندن پیکرهای سربازان جانباخته خود انجام می‌دهد. روسیه کیف را متهم کرده که در روند مبادله زندانیان و بازگرداندن اجساد نظامیان کشته شده تعلل می‌کند. مقام‌های اوکراین این اتهام روسیه را رد کردند. و پرتغال قهرمان لیگ ملت‌های اروپا شد. بازی نهایی لیگ ملت‌های اروپا یک شنبه شب بین تیم‌های فوتبال پرتغال و اسپانیا در ورزشگاه آلیانز آرینا در شهر مونیخ آلمان برگزار شد. این مسابقه پس از 90 دقیقه با تساوی 2-2 به پایان رسید و در وقت اضافی نیز نتیجه یکسان ماند. این بازی پرهیجان در نهایت به ضربات پنالتی کشیده شد و پرتغال با نتیجه 5-0 پیروز شد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. در ادامه این برنامه، دونالد ترامپ اعتراضات در لس آنجلس را شورش خواند.
Be watching it very closely, and when they spit at people, you know they spit. That's their new thing. They spit and worse.
سفر یک مقام ارشد وزارت تحصیلات عالی طالبان به هدف شرکت در سومین فورم بین المللی وزیران تحصیلات عالی و معارف به شهر کازان. دانش آموزان محروم از آموزش چی میگویند؟
نه تنها هزاران دختر دیگه خشن برای باستدن مکاتب و پانتون ها هستند، اما به این صورت معین صاحب طالبای میرن در نشست ها اشتراک میکنند.
و مهاجران افغان در ایران از افزایش بازداشت و اخراج اجباری مهاجران حکایت دارند.
رفتار زشتی است و گرفتاری ها راست است و همچنان این که مردم بسیار زیاد را دیپورت کردن به افغانستان.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که صحبتان را با رادیو آزادی آغاز کرده اید. من ژکفر احمدی با همکاری فنی شفیق عیار مسئول بخش فنی استادیو میزبان شماستم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده اعتراضات در لس آنجلس را شورش خوانده است. او هشدار داده که اگر کسی تهدیدی ایجاد کند با برخورد قانونی جدی روبرو خواهد شد. رئیس جمهور ترامپ که روز یکشنبه همراه با مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده به ایالت نیوجرسی رسید، در صحبت با خبرنگاران از رفتار معترضان با پلیس و اردو ابراز خشم کرد.
خواهیم دید که به چه چیزهایی نیاز داریم. ما هر آنچه لازم باشد اعزام خواهیم کرد تا اطمینان حاصل کنیم که قانون و نظم برقرار است. ما این موضوع را از نزدیک زیر نظر داریم. وقت آنها تف می کنند، شما می دانید آنها آب دهان خود را می اندازند. این کار جدیدشان است. آنها تف می کنند و بدتر از آن شما می دانید آنها چه چیز پرتاب می کنند. درست؟ و وقتی این اتفاق می افتد، من یک پیام کوتاه دارم. آنها تف می کنند، ما می زنیم. من با آنها گفتم هیچ کس حق ندارد به افسران پلیس ما تف بیندازند. هیچ کس نباید به نیروهای نظامی ما تف بیندازد.
لس آنجلس روز یکشنبه برای سومین روز متوالی صحنه اعتراضات گسترده بود. معترضان در واکنش به یورش‌های ضد مهاجرتی و اخراج‌های اجباری به جاده‌ها آمدند و خواستار توقف این عملیات و خروج ماموران اداره مهاجرت و گمرک تحت حمایت پلیس فعالیت می‌کنند از مناطق محل سکونتشان شدند. آقای ترامپ برای برقراری نظم دستور اعزام 2000 نیروی گارد ملی به لس آنجلس را صادر کرد. در مقابل گوین نیوسم والی کالیفرنیا از اداره ترامپ خواسته که دستور استقرار این نیروها در لس آنجلس را لغو کند و او اعزام نیروهای گارد ملی را غیر قانونی خوانده. نیوسم ترامپ را متهم کرد که تلاش دارد عمدن یک بحران ایجاد و حاکمیت ایالت کالیفرنیا را نقض کند. قصر سفید سخنان نیوسم را رد کرد و اعلام کرد که همه شاهد هرج و مرج، خشونت و بی‌قانونی بودند. ده‌ها معترض نیز به دلیل درگیری و خشونت توسط پلیس بازداشت شدند. از روز جمعه اداره مهاجرت و گمرک ایالات متحده با همراهی پلیس یورش‌های را در مناطق عمدتاً لاتین تبار لس آنجلس آغاز کرده است و هدف آنها بازداشت مهاجران غیر قانونی و اخراجشان از ایالات متحده است.
اپلیکیشن رادیو آزادی را از پلی استور دانلود کنید. نه فیلتر، نه سانسور، حتی با اینترنت خیلی آهسته. فقط با یک کلیک رادیو آزادی را صاف و ساده بشنوید. 24 ساعت از اپلیکیشن جدید ما.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. برای گرفتن تازه ترین معلومات در مورد تحولات افغانستان، منطقه و جهان می توانید به وبسایت ما هم سر بزنید. آدرس ما www.azadiradio.com. یک مقام ارشد وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان به هدف شرکت در فورم بین المللی وزیران تحصیلات عالی و معارف به شهر کازان سفر کرده. وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان این سفر را روز گذشته در صفحه رسمی خود در شبکه اکس اطلاع رسانی کرده و افزوده که ضیاءالرحمن را در این سفر یک هیئت هم همراهی می کند. همزمان با این شماری از دختران محروم از آموزش در افغانستان و فعالان جامعه مدنی این اقدام را نمادین خواندند. بیایید بیشتر از سحر لیوال بشنویم.
در واکنش به سفر معین تحصیلات عالی حکومت طالبان برای شرکت در سومین فرم بین المللی وزیران تحصیلات عالی و معارف در جمهوری تاتارستان روسیه، شماری از دختران محروم از آموزش در افغانستان و فعالان مدنی این اقدام را نمادین می‌خوانند. یک دانشجوی محروم از تحصیل در ولایت پروان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، در صحبت با رادیو زودی گفت که حکومت طالبان اول باید اجازه میداد همه دختران به مکاتب و پوهنتون‌ها بازگردند و سپس در این گونه نشست‌ها اشتراک می‌کرد.
نه تنها هزاران دختر دیگه
چشم برای باز شدن مکاتب و پنتون ها هستند. اما در این صورت معین صاحب طالبای میرن در نشست ها اشتراک میکنن، درباره آموزش در سطح بین المللی صحبت میکنن، کسانی که خودشان باعث بسته شدن مکاتب شده امروز میره درباره پیشرفت علمی صحبت میکنن. اولا مکتب ها را باز میکردیم، پنتون های ما را باز میکردیم، باز شما میرفتین خودنمایی میکردین و در نشست ها اشتراک میکردین.
هما رجبی دانش آموز محروم از آموزش در کابل همچنان به رادیو آزادی گفت که طالبان با شرکت در چنین نشست ها میخواهند محرومیت آموزش دختران را موضوع داخلی و کوچک نشان دهند.
جز از حاشیه روی و گذراندن و خاک پاشیدن به چشم های ما، حقوق زنان و جامعه بین الملل دیگه هیچ هدفی را ندارن. اونا فکر میکنن که یعنی ما آموزش را از یک بعد بسیار بزرگ و بنیادی میبینیم، ولی در افغانستان یک مشکل داخلی هسته.
این دختران محروم از آموزش میگویند این نشست باید فرصتی برای گفتگو درباره مشکلات موجود آموزش در افغانستان باشد و به عملکرد واقعی حکومت طالبان در حوزه آموزش دختران توجه شود. آنان از جامعه جهانی میخواهند تا با فشار، حمایت و همکاری در باز شدن دوباره مکاتب و پوهنتونها برای دختران در افغانستان نقش ایفا کند. این اظهارات پس از آن صورت می‌گیرد که وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان خبر داد که معین علمی این وزارت همراه با هیئت روز یک شنبه 8 جون به هدف اشتراک در سومین فرم وزیران تحصیلات عالی و معارف به شهر کازان تاتارستان فدراسیون روسیه سفر کرده است. این وزارت در شبکه اکس خود افزوده که ضیاءالرحمن الاریوبی علاوه بر اشتراک در این فرم با نمایندگان تحصیلات عالی کشورهای مختلف دیدار می‌کند و در رابطه با ایجاد برنامه های مشترک علمی، جلب استادان و سایر موضوعات علمی با آنان گفتگو خواهد کرد. در این حال شماره از فعالان مدنی میگویند که مشارکت حکومت طالبان در این نشست نمیتواند به طرز دیدگاه طالبان در پیوند به محدودیت های آموزشی دختران و زنان تغییر ایجاد کند. سید اشرف سعادات یکی از آنان به رادیو آزادی گفت:
با این دیدگاهی که طالبان دارند، این سفرها نمیتونه دستاورد به نظام تعلیمی و تحصیلی افغانستان داشته باشه و رویکرد طالبان نسبت به تنگناهایی که خلق کردن تغییر بده، بلکه این سفرها در حقیقت به عنوان فرصتهای برای طالبان تلقی میشه که اونها بیشتر وارد معرکه و میدان سیاست نگه داره و تنها یک حرکت نمادین میتونه تلقی بشه.
هرچند وزارت تحصیلات عالی طالبان این فرم را نشست وزیران تحصیلات عالی و معارف خوانده، اما رسانه‌های روسی از جمله تاتار اینفورم، خبرگزاری رسمی دولتی در جمهوری تاتارستان، اخیراً گزارش داده که سومین فرم بین المللی وزیران معارف زیر عنوان ساختن آینده به تاریخ 11 و 12 جون به اشتراک نمایندگان بیش از 30 کشور در شهر کازان برگزار می‌شود. در ادامه آمده که در سومین فرم بین المللی وزیران معارف روند و چالش‌های جهانی در بخش معارف، تحول دیجیتال و نوآوری‌ها، نقش هوش مصنوعی و آموزش آنلاین، معارف همشمول و کیفیت آموزش، نقش آموزگار و اصلاح نظام‌های ملی آموزش و همکاری‌های بین‌المللی در بخش معارف مورد بحث قرار خواهند گرفت.
تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
حالا هم می‌پردازیم به تحولات مربوط به اوکراین و روسیه. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفته که همچنان به تلاش‌ها برای تبادل زندانیان با مسکو ادامه خواهد داد، هرچند او نسبت به موفقیت آمیز بودن این روند ابراز تردید کرده. با گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، این در حال است که قماندانان نظامی ولادیمیر زلنسکی ادعای روسیه مبنی بر پیشروی نیروهایش به منطقه شرقی دنپروپتروفسک را رد کردند. زلنسکی در سخنرانی شبانه‌اش گفت که اوکراین همچنان هر کاری را برای آزادی اسرای جنگی و بازگرداندن پیکرهای سربازان جان باخته خود انجام می‌دهد. و افزود که متاسفانه روسیه هنوز فهرست کامل بیش از 1000 نفر را که در استانبول برای تبادل آنها توافق شده بود پیشکش نکرده. جانب روسی به گفته زلنسکی بازم می کشد حتی این مسائل انسانی را به یک بازی کثیف سیاسی و اطلاعات